أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه یونس را مطرح میکنیم. آیه که در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد آیه شماره 79 به انشاءالله آیات بعد از آن که تقدیم خواهد شد. در قسمتی از این سوره سخن میگوییم که حضرت پروردگار به شکل موجز در قالب 30 آیه به تاریخ پیامبران و قصص انبیاء الهی و اقوام اشارتی میکند. کوتاه، کوبنده، پرمحتوا، با سبک ویژه قرآن، همان گونه که در نوبت قبل متذکر شدیم و نوبت قبل از آن. قسمی مطرح شد که حضرت پروردگار به موسی کریم و برادر او هارون اشاره کرد، خواندیم تا جایی که آمد و سخن خودش رو عرضه کرد، و اما اتهامی که به موسی زده شد آن بود که اینها سحر است، ما خودمون از این حرف ها داریم، این مطالب قدسی نیست، الهی نیست. اشاره کردم تمام اهتمام مخالفان و مقابلان پیامبران الهی همین نکته بود که سخن اینها رو از قدسی بودن و اتصال و اسناد اینها رو به ذات حق ببرنن، قیچی کنند و ادعا و مدعای این جماعت رو یه مقوله بشری تلقی کنند. یه ادعاییست که یه انسانی میکند، لذا میشه ردش کرد، قبولش کرد، اتهامش زد، انگیزه هاشو واهی دونست، مطالب رو متهم کرد به شکلهای مختلف. یعنی اون قداست سخن به اتصال با حق که جان اصلی کار پیامبران است مخدوش میشود، و راهی که عمدتاً انتخاب میشد سحر بود، چون معجزات الهی اسباب اون مخفی بود برای جامعه. سحر هم یه مسئله رازآلود که توضیح دادم، باز هم خواهم گفته میشم، به این خاطر یه چنین نسبتی رو و مقالطه‌ای رو انجام میدادند. این که سحر است و انگیزه تو هم به عنوان ساحر این است که میخواهی ما را از میراث و کهن پیشینیان و اقوام گذشته خودمون دور کنی و برخلاف امنیت این مملکت میخوای اقدام کنی و تو عنصر مخل امنیتی و اساسا تصمیم داری که ما را از سرزمینمون بیرون کنی، تورید و تو تصمیم داری که ما را از سرزمینمون اخراج کنی و به در آوری بالاتر از این، و تو یه انسان مزاحم و مخالف امنیت این مملکت و مخالف نظام ما هستی و انگیزه تو هم انگیزه های قدرت طلبانه است. این کل مطالبی است که اینجا و بعد از موارد دیگر نسبت به موسی کلیم گفته شد. ملاحظه می‌فرمایید کلماتی، مقولاتی که آشناست در طول تاریخ، همینها اتهاماتی است که نوعاً گاه به صاحبان حق و فضیلت در مسیر رسالت و در استمرار و اون خط امامت و غیره دیده میشه. سخن به اینجا رسید که تصمیم بر این شد. به اجمال قرآن بازگو میکنه، تفصیل این رو کجا بخوانیم؟ سوره مبارکه طه، سوره مبارکه شعرا. تصمیم بر این شد اگر الان در این مقطع تاریخی موسی کشته شود، بلوایی در مصر به پا میشه، یه خون مظلومی ریخته میشه، با مشهوریتی که موسی دارد پایه‌های نظام فرعون میلرزد. اگر موسی را به بند محکوم کنن، زندانی کنن، اینجا هم نمیتوانن تحمل کنن فشارهای اجتماعی رو. لذا بهترین کار اینه که حیثیت و شخصیت موسی رو خورد کنن و راه همین است که قرآن میگوید. و قال فرعون، فرعون گفت و اعلام کرد، بیاورید برای من به کل ساحر علیم، هر ساحر کاردانی را که در مصر پیدا میکنید برای من از تمام مصر بیارید، بفرستید در شهرها حاشرین، سخنگوها رو بفرستید، فراخوان کنید، هر سحار و ساحر علیمی را که میبینید گردآوری کنید. ما یه اجتماعی درست میکنیم، یک گروهی، یک مجمعی از ساحران، اینها با هم همفکری کنن و مقابل موسی بایستن و در حضور جامعه حیثیت و شخصیت موسی رو خرد کنن و دیگه اعتبار او از بین برود، مدعای او باطل باشد و کار ما به نتیجه خواهد رسید. این فکر درستی بود به لحاظ نظام فرعونی. این روش مقابله روشی بود که دیگه مدعای موسی رو از بین می برد و شخصیت او مخدوش می شد و حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. دقال فرعون اتونی به کل ساحر علیم، بسیار خوب کار انجام شد. حالا جزئیات این رو باز در موارد دیگر می خوانیم. پیشنهاد دادن آقای موسی، موسی به جان پذیرفت. اما این نوع موارد و هماوردها خوب است که در یک زمان مناسب و مکان مناسبی برگزار شود. پیشنهاد من موسی این است که این مکان سوایی باشد، یک مکانی باشد که دسترسی اون برای همه مردم شهر امکان باشه، یه جایی باشد که وسط شهر باشه، از شرق و غرب و شمال و جنوب راحت بتونن بیان شرکت کنن. این پیشنهاد موسی بود. به لحاظ زمان هم من پیشنهاد میکنم که و موعدهم یوم الزینه و موعدکم یوم الزینه ان یحشر الناس ضحا، روز تعطیل بگذارید این نبرد را و این مقابله را، و اون هم ضحا یعنی دو ساعت بعد از چاشت، یعنی روز تعطیل هم مردمی که از مسائلی داره که میخوابن کسی خوابشون رو جبران میکنن، لذا بگذارید ساعت 10 صبح که مردم خوابشون کرده باشن، حمامشون رفته باشن و با آسودگی بیان شرکت کنن در این هم مسابقه و در این مبارزه شرکت کنن و شاهد باشن. پذیرفته شد از نظام فرعون، هم پیشنهاد موسی قبول شد و اتفاق افتاد. فلما جاء السحره قال لهم موسی، رسیدن ساحران و موسی در صحنه حاضر. اونها با تمام قدرت و با تمام تکیه به نظام فرعونی همون آغاز هم گفتن ان لنا لاجر، آیا اگر ما موسی رو بر زمین زدیم و پیروز شدیم اجر و مزد ما کافی است؟ خطاب رسید از ناحیه نظام فرعونی که نه تنها اجر و نان دارید بلکه مقام و جاه هم دارید، اذن شما در اون صورت لمن المقربین خواهید بود، شما موقعیت و پست هم بهتون خواهیم داد در نظام و کارمون در دستگاه فرعونی. اینها با این انگیزه اومدن وارد شدن. موسی هم که مشخص است با چه انگیزه ای وارد می شود. بسیار هماورد عالی است، عجیبی است این صحنه که داره رو میده در تاریخ نبوت. فلما جاء السحره، آمدن به صحنه، قال لهم موسی، اما آغاز کار موسی ابتکار عمل رو به دست گرفت، به پیشنهاد داد، به این ساحران پیشنهاد داد، قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، هر چرا که میتوانید رو کنید رو کنید، بیفکنید آن چرا که میخواهید عرضه کنید و بیفکنید، یعنی با یه اطمینانی، دقت کنید، با یه اقتداری، با یه قوتی، همانی که از زبان کی شنیدیم؟ از زبان نوح شنیدیم، از زبان رسول خدا شنیدیم، از زبان امیرالمؤمنین گفتم خدمت دوستان، از زبان دختر بزرگوارشان زینب سلام الله علیها در خطبه شام خواندیم، کت کیدک وسع سعیک ناصب جهدک فر الله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت وحینا و هل رأیک الا عدد و ایامک الا فند. یزید هر کاری میتونی بکنی بکن، هر چی داری رو کن، با یه اقتدار و قدرت ولو در بند باشد. این سخن انبیاست، این تکیه پیامبرانه است، این وثوق اطمینان اولیاء و خدا به پشتیبانی به حمایت حضرت پروردگار است. جناب موسی هم گفت آنچرا که میخواهید رو کنید رو کنید، چون این اطمینان کامل رو داره، ثقه کامل رو دارد به حقانیت کار خودش و بطلان کار مقابلانش و ضعف مقابلان. اینو من یک کمی حالت تنزیلش میدم، تنزلش میدم، خیلی بشریش میکنم برای اینکه تو ذهنمون ملموستر و تنوعی هم باشه. بخواه اینه یه قهرمان پهلوانی که به تمام فنون مسلطه، تمام زحمات کافی رو کشیده است، آمادگی جسمانی بالا، همه بندها و فنها تو مشکش، وقتی میاد مقابل حریف میایستد حمله نمیکنه، اول منتظر میشه که او هر چه داره رو کنه، میخواد بیاد نمیدونم زیر بگیرد بگیرد، میخواد فن میانه بزند کمری بگیرد کمری بزند، میخواد از فنون بالا استفاده کنه فیتوی بزنه بزنه، هر کاری بلده بکنه، میذاره میدان میده که تمام کارا رو انجام بده. بعد که دیگه تمام تلاشش رو میکنه، اون چه در چنته داره رو میکنه، بعد یه زیر دخم میگیرد و بلند میکند درختکن و وسط میدان، همون اول ضربه فنی و سلام، تمام کار به پایان میرساند با تمام اقتدار و تسلطی که دارد. این شیوه پیامبرانه است، انبیا و متکی بر برهان قوی، استدلال روشن و توفیق الهی، و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه اونیم. به صحنه میان تو تمام صحنه های زندگی، فرقی هم نمی کنه کجا باشه و مقابلشون کی باشه. این نشان دهنده صدق مدعای پیامبران است و شخصیت والای آنها رو می رساند. جناب موسی گفت اون چرا می خواهید رو کنید؟ فلما القوا، اونها هم رو کردن. فلما القوا قال موسی، وقتی عرضه کردن، دیگه در آیات دیگر می خونید، هر چی داشتن، همانی که یخیل الیه من سحرهم، دیشب گفتم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، اگر عصا انداختن، اگر چوب انداختن، ریسمان انداختن، در چشم مردم تصرف کردن و تخیل کردن و در قوه وهم مردم که اینها چیزیست، موجود زندهیست، یعنی به تخیل، به توهم. باز توضیح میدم محضر مارکتون. فقال موسی، وقتی اینها عرضه کردن، جناب موسی با تمام قرار و اطمینان و ثبات، ما جئتم به سحر، آنی که شما آوردید، یعنی آنی را که شما اظهار کردید، آشکار کردید و رو کردید، از سحر، این سحر است، این چیز عجیبی نیست، این سحر است. اما ان الله سیبتلوه، و سنت الهی این است که میدان و عرصه‌ای به سحر نمیدهد، چون سحر امر باطلی است. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، به خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمیکند. دو جمله جناب موسی میگه که اینها قانون قاعده زمان نداره، بحث 3500 سال قبل نیست، 1500 سال قبل نیست، الان 1000 سال آینده است. دو تا قانون و قاعده خلقت رو موسی بازگور میکنه. بگذارید که عرض کنم محضر مبارکتون. ابتدا ان جناب موسی گفت ما جئتم به سحر، اونی که شما آوردید سحر است. دیشب خدمت عزیزان گفتیم، باز هم تأکید میکنم، گمان میکنم لازم است که یه اشارت دیگری باشد به این بحث خدمت دوستان. اشاره کردیم سحر آنچه در بین بشریت از دیرباز بوده است، سابقه 5000 سال قبل دارد، یعنی در تاریخ مدون بشری سحر هم جا داره، تا الان در همه نقاط زمین هست، در تمام کشورها شرق و غرب به این خرافه می پردازند انسان ها، یعنی مقوله سحر جا داره، مشتری داره، خریدار داره، هزینه صرفش می کنند، ذهن و فکر انسان ها رو مشغول می کنند، می خواد شهر اصفهان باشد یا مشهد الرضا باشد، هست، این سحر هست. اما این سحر گفتیم نه حقیقت دارد، هیچ بهره ای از حق نداره سحر، و نه واقعیت داره، نه یه امر حقیقی است، بهره ای از حق دارد، نه یه امر واقعی سحر، هیچ واقعیت خارجی نداره سحر. اثری که از سحر حاصل می شود ممکنه در واقع حاصل بشه اثر سحر، اما با چه ساز و کاری؟ همانی که قرآن بازگو کرد، یخیل الیه من سحرهم، با تخیل، تصرف در قوه وهم و خیال انسان ها. مثال زدم منظر مبارکتون، اگر کسی از یه شیء یعنی یه سیاهی رو میبینه، گمان میکنه که این مثلا یه درنده است، میترسه دیگه، الان داره میلرزه از این درنده‌ای که داره از دور، این سیاهی که داره میاد، نزدیک میشه میبینه یک آشناشه، این الان از چی ترسید؟ از یه امر حقیقی؟ نه، این ترسش ترس واقعی بود؟ نه، شیری نبود در صحنه، گرگی نبود، این از برادرش ترسیده بود. یعنی این ترس ترس واقعی نبود، اما ترس هم بود. این میشه سازوکار سحر. چرا؟ این قوه وهمش اشتباه کرد، خیال کرد، تصرف شد درش و گمان کرد که این مثلا دشمن است یا درنده است. سحر یه چنین سازوکاری دارد، نه حقیقت دارد نه واقعیت. اما کسانی که ضعف فکری دارند، عذرخواهی میکنم، اون قوه فکر رو ندارند، در ذهنشون و در قوه واهمشون عقل تضعیف میشه و میاد میگه که بله، نکنه که مشکلی در کار ما پیش آورده است که رونق بازار ما کاسته شده است، ما را سحر کردن، طلسم کردن، این دختر ما را بستن که خواستگارها میان 6 ساله اما یکیش نمیشه. خب عزیز من، دیگران هم همینن، اوضاع اجتماع اینه، سطح ازدواج بالا آمده است، توقعات فرق کرده، خواسته های شما فرق کرده و صدها مسئله دیگه و هیچ امری وجود ندارد و این توهم ذهنی ماست که چنین نکته ای رو بازگو میکنیم. گاهی وقتی برای عموم جامعه عذرخواهی میکنم، طبقات مثلا وقتی این بحث گفته میشه، حالا من دیگه خیلی پیچیده‌شم نکردم، ساده گفتم خدمت دوستان دیشب و امشب، بعد میگن آقا شما که میگید سر حقیقت نداره، واقعیت نداره، خب تو قرآن اومده، خب تو قرآن شیطان هم اومده، ابلیس هم تو قرآن اومده است، زنا هم تو قرآن اومده است، یعنی اینا واقعیت داره، حقیقت داره. خداوند داره میگه که بدونید و من شر نفاسات فی العقد، بدونید از مهمترین شرور و خرافاتی که ذهن شما رو مشغول میکنه انسان ها این مسئله است. بدونید سحر عامل تعطیل تعقل و تفکر است. الان اینجا سحر رو خدا مقابل چی داره مطرح میکنه؟ وحی. وحی ریشه در چی داره؟ در عقل، عقلانیت انسان. وحی تعقل انسان ها رو به جوش میارد، اندیشه انسان ها رو پویا میکنه. سحر چی؟ عقل رو میخواباند، وهم رو بیدار میکند و توهمه. از مقوله خرافه است. جناب موسی به زیبایی گفت ما جئتم به سحر، این یه چیز خرافیه، یه امر موهومانه و توهمی است که شما ارائه کردید. و بدانید ان اون قانون کلی که عرض کردم، ان الله سیبتلوه، به راستی که خدا، این حرف تأکیده، به راستی که خداوند سین وقتی میاد بر سر فعل، بر سر فعل مضارع، به معنای چیست؟ سرعت انجام یک کار. به زودی خداوند باطل میکند سحر را، نه الان شما سحر ساحران را، هر زمانی که سحری ساحری خرافه کند و به وهم انسان ها نفوذ کند، خدا خود او را باطل میکند. سیبتلو یعنی چی؟ نه اینکه باطلش کنه، باطل هست و خداوند اظهار می کند و روشن می کند بطلان سحر را برای عاقلان، برای مؤمنان، برای متدینان، به انسان ها. سیبتلو یعنی سیظهر بطلانه، خداوند بطلان کار شما را هم ای ساحران آشکار خواهد کرد. چرا؟ چون قانون خدا اینه که ان الله لا یصلح عمل المفسدین، خدا عمل انسان مفسد رو هرگز اصلاح نمی کند، تأیید نمی کند، اثر به آن نمی دهد، مثمر نمی کند عمل انسان فاسد رو. عمل انسان فاسد محکوم به شکست است، کما این که عمل صالح حکم آن دوام و اثرگذاری و بقا و جاودانگی است. عمل صالح ماندگار است، عمل فاسد محو شدنی است. یکی بهره از حق دارد، دیگری بهره از باطل. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، قانون و سنت الهی است. بدانید ان الله لا یصلح عمل المفسدین، باز این 3500 سال قبل نیست، الان، همین الان هم عمل مفسدان ناپایدار، غیر ماندگار، بی اثر و محو شدنی است. اما عملی که بهره از حق دارد و صلاحیت دارد، به حکم قانون الهی مؤثر، مفید، مثمر، ماندگار و باقی. فرمود ان الله لا یصلح عمل المفسدین. ببینید با چه قوتی موسی داره صحبت میکنند. پشتوانه حرف وحی، محتوا عقلانیت، قوت و قدرت مستحکم. با احتمال دارد و ممکن است هم صحبت نمی کنه، با قاطعیت و قطعیت صحبت میکنند. ان الله لا یصلح عمل المفسدین. بعد در ادامه و یحق الله الحق به کلماته. و خدا قانونش اینه، الان خوندیم، خدا قانونش اینه که حق را ثابت میکند و ماندگار میکند و جاودان میسازد. و یحق الله الحق به کلماته، به وعده های خودش، به صفات خودش، به افعال خودش، به اسماء خودش که مراد از کلمات همه این هاست. یحق الله الحق به کلماته ولو کره المجرمون. در جای دیگه ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون، هر کی باشند. اینجا فهمود ولو کره المجرمون، چون گفتیم این قوم فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. تمام این قوم مجرم ولو این که نبی بسندند، اما خداوند حق رو تثبیت خواهد کرد و مسلم میکند و کار تمام است. خب اینجا دیگه در این آیات بقیه ماجرا نیومده، یعنی همین مقدار حضرت پروردگار مطرح میکند. اگر بخوام بقیه‌شو بدونیم باید بریم کجا؟ باید بریم سوره مبارکه طه باز، بریم جاهای دیگه. بعد ادامه ماجرا رو مطرح میکند که موسی کلیم وقتی با این قدرت و با این تسلط صحبت کرد و آنچه را که باید ارائه می کرد ارائه کرد. موسی القماف بیفکن آنج القعصاک، بیفکن عصای خودش رو، اون معجزه‌ای که قبلا در تور دیده است، آموزشش رو طی کرده، گذرانده است این دوره رو، الان باید اجرا کنه. جناب موسی افکن و دیگه آنی که قرآن بازگو می کند لفظ کرد، تلقف رو گرفت و تمام این سحر این ساحران رو از بین برد. بعد قرآن میگه انما سنه او کید و ساحر، اینی که اینها انجام دادن کید ساحرانه بود، کید بود، مکر بود، نیرنگ بود، تصور در چشم و ذهن مردم بود، نه حقیقت و واقعیت. بعد به دنبالش جمله تکاندهندهی قرآن میگه ولا یفلح، این سوره طهاست، ولا یفلح الساحر حیث و اتا. ساحر هر که باشد، هر کجا باشد، در هر عصر و زمانی باشد، روی سعادت و خوشبختی نمی بیند. اینم قانون کلی است. ولا یفلح الساحر حیث و اتا، چون میخواد انسانها رو از مسیر شریعت و عقلانیت به سوی توهم و خرافه و بغض و کینه و جدال و نیرنگ و مکر وادار کنند و تصرف کنند و مسیر شیطان رو برود. لذا هیچ فلاح و خیر و سعادتی برای ساحر متصور نیست. این رو خب در اونجا میخوانیم. بعد از اینکه کار تمام شد و این قوت و قدرت جناب موسی دیده شد، این استدلال، این برهان، این اطمینان، این قرار، خب این ساحران کسانی بودند که آمدن گفتن ان لنا لاجر، پیش از ظهر گفتند، ساعت ده گفتند، آیا مزد میرسد؟ گفتن آ حساب بانکیتون کارتو محبت بفرمایید، الان پر میکنیم حسابتون رو، مقام اینم ابلاغ، پستتونم مشخص، برید مقابله کنید با فرزند عمران، برید این موسی رو به زمین بزنید. اینها کسانی بودند که سرسپردگان نظام فرعونی بودند. دو ساعت گذشت، یه ساعت گذشت، از صحنه بیرون آمدند. اما چگونه بیرون آمدند؟ فالقی السحرتو ساجدین، به خاک افتاده، قالوا آمنا، ایمان آوردیم به رب العالمین، ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون. خب این ایمان خیلی خوب ادعا میکنن ایمان آوردیم، ثابتش کنید این ایمانتون رو. چطور شد ایمان آوردید؟ انا الی ربنا لمنقلبون. میدونید چه اتفاقی افتاد برای ما؟ ما انقلاب در وجودمون ایجاد شد. انقلاب یعنی تغییر ماهیت. سگ میفته تو نمکزار، تبدیل به نمک میشه، سگ نجس میشه نمک طعام، میشه خوردنی. تغییر ماهیت. سارل خمرو خلا، شراب میشه سرکه، نمیشد دست بزنی نجس بود، الان میشه بهترین مست و قربهیتون پیه خلون، خانه که در اون سرکه مصرف شود فقر نمیبیند، به تعبیر امیرالمومنین. این همون شراب است. انقلاب شده، این تغییر ماهیت. قرآن میگه، اینها میگن ما ماهیتمون، اصلا تفکر ما، ما نگاهی به فرعون داشتیم، به رب العلا داشتیم، الان نگاهمون به رب العالمین است. ما از مسیر حقیقت موسوی و شناخت موسی، کار موسی، معجزه موسی، علم موسی، حکمت موسی، عقلانیت موسی متحول شد تمام وجودمون. لذا لا زیر انا الی ربنا لمنقلبون. آقای فرعون، فرعون گفت میبندمتون به هر نخلی، یکیتون رو به صلیب میکشم و صلابه میکنم، قطعه قطعتون میکنم، دست راستتون میزنم، پای چپتون میزنم معکوس و یک شک بدنتون رو قطعه قطعه و تکه تکه میکنم. گفتن لا زیره، تنها افتخار ما این است که ما اول مؤمنان این جماعت باشیم و باکی نداریم جز یک نگرانی، اون هم سوابق پیشینمون. انا نتم و انیق فرربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین. به برکت این پیشتازیمون امیدواریم خدا گذشته ما را ببخشد و اصلاح کند. ببینید تو دو ساعت، تو یک ساعت این تحول پیش میاد در یک انسان. انسان یه موجود این کلیدی است که این تحول و این انقلاب در وجودش از کفر تا ایمان، از شرک تا ایمان، از فرعون تا خدا، چنین تحولی رو قرآن گزارش میده و بازگو میکند. خب اینو در آیات دیگر میبینیم، اما اینجا به همین مقدار است. و ما آمن لموسا الا ذریتم من قومه. فرعون بعد از این ماجرا، بعد از این پیروزی که برای موسی دست داد، دیگه تمام نقش نظام فرعونی نقش براب شد. تمام تدبیری که داشتن و نقشی که داشتن نتیجه آن شد که موسی رو رها کردن. گفتن که فعلا رهاش کنید، کاری نداریم بهش، اون هم حدود خودش رو میداند و ببینیم چه زمان پیش می آید. جناب موسی شروع کرد رسالتش رو ادامه دادن و تبلیغات خودش رو و سازندگی خودش رو انجام دادن. اما سنگلاخ است بادیه، شرایط هرگز مساعد نیست. و عزیزان، من اینو گاهی میگم، گاهی به همکاران عزیز خودم میگم، و اینکه ما توقع داریم برای تعلیم، تربیت، هدایت، همه چی گل و بلبل، شرایط مساعد، یه عده استعداد رو جمع میکنیم میذاریم توی دبیرستان به اسم نخبگان، استعدادهای درخشان، بعد از اینا میخوایم زید و عمرو بسازیم. این شق القمر نکردیم، این که اصلا روش درستی نیست اساسا به طور کلی به لحاظ آموزشی و تربیتی. اگر در سنگ لاخ بادیه رفتیم، اگر در کفرستان مصر کسی توانست چنین تربیتی رو نشان بده و هدایتی رو نشان بده کار کرده، اگر در شرایط مساعدی که به ان کانو من قبلو لفی زلال مبین، فی نشانه ظرفیت فرو رفته در گمراهی به تمام معنا، اگر تو این جامعه کسی توانست از جندب ابن جناد یغفاری راه زن ابوذری بسازد که به خدا آسمان بر صادق‌تر از ابی ذر سایه نیفکنده است، این میشه هنر، این میشه تعلیم و تربیت. یه مصداقش کافی است. پیامبران تو این شرایط میومدن کار میکردن، نه تو شرایط مساعدی که همه چی مرتب است و اسباب کار فرهنگی مهیاس برای ما، ما چنین و چنان میکنیم. نه، انبیا در این شرایط کار میکردن. حالا تو این اوضاع، تو این بحران اجتماعی مصر، تو این فشارها و اختناق سیاسی، جناب موسی داره کارشو انجام میده. بدیهیست که ابتداعا نتیجه گرفتن دشوار است. ببینید، سما آمن لموسی، یه سالهایی رو داره موسی کار میکند، نه 6 ماه، 1 سال داره کار میکنه. اما فما آمن لموسی الا ذریت من قومه، ایمان نیاوردن به موسی مگر یه ذریه ای از قوم موسی. چقدر تعبیر قرآن لطیفه عزیزان من. کلمه ذریه و ذراری از ماده ذره میاد، به معنای پراکنده شدن و منتشر شدن. به نسل و دودمانی که از انسان منتشر میشه میگن ضراری و ذریه، به فرزندان و فرزندان و به اینها میگن ذریه. الا ذریتون من قومه، خیلی این ظریف و دقیق این جمله قرآن، از ذریه بنی اسرائیل به موسی ایمان آوردن، یعنی اونهایی که موسفید کرده بودند، اون نسل موجود زیر تربیت نظام فرعونی ایمان نیاوردند. جوانان بنی اسرائیل به صحنه اومدند و به موسی ایمان آوردند و این نکته بسیار مهم است به لحاظ تاریخی، به لحاظ اجتماعی. با کمال ادب عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، یه تفاوتی که بین جوان در بین انسان دارای تجربه سال خورده وجود داره اینه که جوانان دریادلند، به تعبیر امروزی ریسک پذیرند، اینها سر پرشور دارند، اینها اوقاتی تو وجودشونه اون ترابط و شادابی جوانی رو دارند. گاهی مثال میزنم من شما از یه انسان سال خورده پا به سن گذاشته با تجربه یه تقاضای اقتصادی بکنید، اصلا حقم دارید، واقعا نیازم دارید، میگید آقا ممکنه این گره رو آشنای شماست، دوست شماست، کس شماست، عرض بخ این کار رو گره ما رو باز کنید، میگه باشه فکر میکنم، چشم خدمتون میگم، بررسی میکنم، جوانب رو ببینیم، شرایط رو ببینیم، با دفتر صحبت کنیم ببینیم اوضاعمون هماهنگه. بعد زنگ میزنید هفته بعد، میگید هنوز، میگه هنوز بررسی نکردیم، باشه خدمتتون ان شاء الله میگیم، و به ماه میرسد و بعدم میگه ببخشید استخاره کردم خوب نیامد. اما شما همین خواسته رو از یه جوان مطرح کنید، از یه جوان مطرح کنید، نگاه میکنه، بررسی میکنه رقت قلب رو، اون حال رو، اون شرایط که پیش میاد، میگه ما همین که داریم، بگو همین هم نداشته باشیم، بفرمایید. یعنی دل جوان باز است، دست جوان بازتر است، اون بر اساس محاسبات و تجربه و حسابگریش ممکنه این کار رو نکنه، میگه آقای برگشت نه، این نمیتونه بده، نمیتونه پس بده، لازم بهش نمیدم. اما اون جوانی هر کار حساب نمی کنه. او با یه اشتیاقی، با یه شوری، با یه انگیزهی، قرآن میگه جوانان بنی اسرائیل اومدند، گرد موسی رو گرفتند و گروهی از این جوانان ایمان به موسی کریم آوردند. این رو کجا میبینید؟ تو تمام مکتب پیامبران الهی، یعنی تو صف اول مؤمنان به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اون گروهی که اول اومدن، نه اونهایی که بعد حسابگری کردن و دیدن اوضاع خوب است و مناسب است، گفتن آمنا و سلمنا، اون صف شکنها و خط شکنها جوانان بودن که اومدن به وجود نازنین پیامبر اسلام پیوستن، بعد اینها موجب شدن که پدرانشون بیان مسلمان بشند. این جوانان وقتی میرفتن تربیت پیامبر رو در خانه هاشون نشان میدادن، پدران و مادرانشون میدیدن این تحول، این جوان عوض شده، ادبش، رفتارش، حرف زدنش با پدر مادر اصلا عوض شده. بعد اینا قدم به قدم جذب پیامبر میشدن و میومدن به ایمان میآوردن، دست پدر مادر رو میگرفتن، به ساحت قدسی نبوی میآوردن و آشنا میکردن. پس خود این نکته ظریفی رو قرآن میگه، میگه ما آمن لموسی، ایمان نیاوردن به موسی الا ذریتون، مگر یه نسل بعدی، یه جوانانی، من قومه، از قوم موسی. اما این خیلی جمله زیبایی است، الا خوف من فرعون و ملئهم، الا خوف، الا منای معص، با همه خوف و ترسی و تمام استرابی که اینها از نظام فرعون و از فرعون داشتند و از ملع و بزرگان قوم خودشون داشتند، از سالخورده ها و جلوداران قوم خودشون داشتند. دقت بفرمایید، ایمان آوردند این جوانان، نه اینکه ایمان به راحتی و سادگی، الا خوفن، با تمام خطرات و مخاطراتی که براشون وجود داشت، با تمام تهدیدها، با تمام شانتاژها، با تمام دستگیریها، با تمام شکنجه‌ها، اما علا خوف من فرعون. این ایمان خیلی ارزش داره، دقت بفرمایید، این ایمان خیلی ارزش داره عزیزان. خداوند سبحان نسبت پیروان پیامبر مکرم اسلام یه جمله میگه خیلی مهمه، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، گمان نکنید اونهایی که قبل از فتح مکه به این پیامبر ایمان آوردند و مبارزه کردند در رکاب او، با اونهایی که بعد از فتح مکه میان ایمان میارن برابرن. خداوند کلن وعد الله الحسنا، به همشون وعده خیر میده. اما اونهایی که اون روزی که پیامبر تنها بود، تحت فشار مشرکان و مکیان بود، در بدرش کردند، با تمام هجومها بهش تاختند، ایستادند پشت سر پیامبر و تکان نخوردند، شلاقها رو تحمل کردند، احد احد گفتند، اما یک قدم عقب نشینی نکردند بلالگونه، اینها کسانی هستند که جایگاهشون بدونید مسلمان ها خاصه. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، اینو قرآن بازگو میکنه. اینجا هم ماجرا همین است. فرمود الا خوف من فرعون، اینها با تمام شرایط نامساعد و تمام استرابها و فشارها، اینها اومدند و ایمان آوردند. بعد میگه و ملعهم، این ضمیر هم رو من برگردوندم به ملع ذریه، یعنی بزرگان بنی اسرائیل، نه ملع فرعون، چون نیاز نداره به اون برگردونده بشه، خود فرعون کافی بود. یعنی چه؟ یعنی اینها دو مشکل داشتن، یک فرعون، فشارهای فرعونی، دوم عدم هماهنگی و همراهی بزرگانشون، پدرانشون، متنفذین خود بنی اسرائیل. اونها هم چون با فرعون چه کرده بودند؟ به یه توافقاتی رسیده بودند، به یه محافظه‌کاری رسیده بودند، گفتن آقا نمیشه با فرعون جنگید. مگه میشه با فرعون جنگید؟ مگه نظام فرعون رو میشه کاریش کرد؟ آقا بلش کنید، بسازید، بالاخره باید سازشکاری کنیم، باید بپذیریم، بعد بذارید زندگی اونو بکنیم، بذارید که نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، بذارید کار خودمون بکنیم، از آب آب از آب تکان نخورد و خطر درست نکنید. اینها دو مشکل داشتن این جوانها، یکی شرایط ایمان آوردن نسبت به نظام فرعون، دوم عدم همراهی بزرگان و ریش سفیدها و متنفذین قوم خودشون. اما اینها اومدن. حالا ببینید باز قرآن چقدر جمله رو کامل میکنه. الا ذریتون من قومه الا خوفن، با همه این خوف و دلنگرانی، من فرعون و ملعهم ان یفتنهم، که فرعون اینها رو فتنه کنه. ان یفتنهم، اینجا فتنه، خود لغت فتنه، چون در آیه بعدی هم داریم با توضیح بیشتر بدم، فتنه در لغت اول، معنای اول لغت عرب یعنی سوزاندن، گداختن. یوم هم علی النار یفتنون، در آیات دیگر میخواد روزی که اینها بر آتش میسوزند، میگه یفتنون. فتنه معنای لغوی اولش به معنای سوختن و گداختن است. ذوقوا فتنتکم، بچشید این داغید و آتش و گداختنتون رو، گاه اینطوری میفرماید خداوند. اینجا به معنای لغوی ان یفتنهم، اینها با همه خوفی که از این داشتن که شکنجه میشن، سوزنده میشن، گداخته میشن، روز سالم براشون نمیگذارن، اما گفتن که گر تیغ بارد در کوی اون ماه، گردن نهادی مل حکمو لله، آمدیم و پذیرفتیم و آماده کارزاری و آماده ایمانیم، همه خطرات وادی ایمان رو هم به جان خریدیم. با همه این وضعیت ان یفتنهم، بعض از مفسران نظام که به احترامشون عرض میکنم میگن الا ذریتون من قومه الا خوف من فرعون و ملعهم ان یفتنهم، این جوانها اومدن ایمان آوردن با همه خوف و استرابی که از فرعون داشتن، ان یفتنهم، که باور و ایمان و عقیده آنان را فتنه کند. لذا به موسی پیوستن که دچار انحراف فکری و اعتقادی نشوند. حالا من این رو از قسمت بعدی استفاده می کنم، خدمت دوستان میگم، این رو به احترام عرض کردم. بعد در ادامه فرمود آقا شوخی نبوده. ببینید عرض کردم دیشب محضرم را کنید، کلمه فرعون میشنوید شما، فارعون به تعبیر عبرانی اون، صاحب معبد بزرگ. بالاخره ببینید یوسف آمد به مصر و شد اون شخصیت والای مصر و اون تحولات عظیمی که ایجاد شد. دودمان برادران یوسف، نسل بنی اسرائیل، اومدن ساکن چی شدن؟ ساکن مصر شدن، شدن بنی اسرائیل و سبتی. ساکنان بومی مصر چی بودن؟ غبت و غبتی. الان به مصر در انگلیسی چی میگید؟ جبت، اجبتیان، جبت مصر دیگه، اما غبته. به ساکنان بومیش میگفتن قبط، همین الان میگن آقا قبطی های بخش زیادی از مصرن که مسلمان نیستند، همین الان گاهی هم درگیری دارن، معابدشون آتش گرفت، چندی قبل سوزاندن، عده‌شون رو کشتن و همین الان هم درگیرن در مصر، قبطی ها، جماعت قبط. اینها ساکنان بومی بودند. خب سالها اینها دیگه تحت سیطره و حاکمیت و سیادت بنی اسرائیل بودن تا واژگون شد تحولات اجتماعی. قبطی ها حاکم شدن به سبتی ها و بنی اسرائیل، کارشون به جایی کشید که تلک نعمتون تمنها علی انا عبدت بنی اسرائیل، شدن بردگان نظام حاکم مصر، برده شدن. تمام این اهرام را که میبینید، یادگار مندگار خدایان مصر را که میبینید، به دست بردگان بنی اسرائیل ساخته میشود. یه وقتی خانمی در فرانچسکا کتاب بر من آوردن که ایشان در سنده منچستر بود در آرکیولوژی باستانشناسی، استاد مسلمی است که نفر اول مصر شناسی در دنیا الان. کتاب مال اون بود، The Act of God اسم این کتاب بود. پرده برمی دارد از بسیاری از اسرار فراعنه و عجیب تأیید میکنه و تصدیق میکنه گزارشات کلام الهی و قرآن رو با همه مطالعات باستانشناسی و آرکیولوژیستی که این آقا انجام میده. چی بودن؟ چی بودن اینا؟ حریکه خدایگان چی بوده؟ عرابه خدایگان چی بوده؟ اینا چیکار میکردن؟ با بنی اسرائیل و هزاران هزار، صدها هزار بنی اسرائیل، نیروی کار بردگی که هر کاری خواستن به بازوی اینها انجام دادن این فراعنه. اینا قدرتشون، سبزتشون. فرمود ان فرعون لآل فی الارض، کم نگیرید ماجرا را. اینا تو این شرایط ایمان آوردن. فرعون آلن، آلن از ماده چی میاد؟ علو. گفت که ترقی کردی در بدعدایی. فرعون به بالاترین رتبه رزالت و خباست و سرکشی و طغیان و حدود الهی به خلق را زیر پا گذاردن رسید. انه لآل فی الارض و انه لمن المسرفین و انه لمن المسرفین و او از مسرفان بود. اجازه بدید من این رو باز کنم. صبح در دعای سیوم خدمت دوستان توفیقی بود که اشاراتی به اسراف میکردیم از اون منظری که البته سید و ساجدین میفرمودن. از این رو بگم، ببینید اشاره کردیم اسراف، صرف و اسراف، مجاوزت الحد، مرزها را پشت سر گذاشتن، حدود رو رعایت نکردن، از مرز به حد گذر کردن. میخوام بگم خدمت دوستان این چه جمله است که قرآن میگه انهو این فرعون لآلن فی الارض و انهو لمن المسرفین. این علو و سرکشی رو با اسراف همگون میکنه. دقت بفرمایید، اساساً ابتداعا در ارتباط با ذات حق، سپس در تعاملات با خلق و انسانها. یه چیزی وجود داره که اگر انسان این نکته رو نشناسد و نفهمد پوچ است دیگه، به هیچ کجا این انسان نمیرسه. هلاک، نابود، شقی، تمام. با اون یه چیزی به نام مرز، حد. حد، اگر انسان حد خودش رو در قبال خداوند بداند، مسکینن، مستکینن، مقرن، معترفن، لا اجد مفرن من ما کان منی، یعنی بدون چیه اندازه من، حد و اندازه خودش رو در پیشگاه خدا بداند، عجزش را، ضعفش را، وسعش را، محدوده توانش رو، اختیاراتش رو توی نافرینش، اگر بداند اون محدوده که از اون تعبیر به چی میکنیم، از این حد و مرز و محدودیت، عبودیت، عبد بودن رو بشناسد، اگر این مرز رو بشناسد موفق هست. یعنی بدونه که ذات حد، حدود او چیست و حد من چیه در پیشگاه خداوند، این انسان میشه کامیابترین انسانها در مواجهه با حضرت حق و به تمام اهداف پیش تعیین شده یه انسان و آفرینش خواهد رسید. این انسانی که مرز و حد خودش رو در پیشگاه خدا بداند. رحم الله امرأً، سخن امیر المؤمنین، رحم الله امرأً، خدا رحمت کند انسانی را که عرف حده ولم یتعد توره، مرز خودش رو به حد خودش رو بشناسه و پاشو از مرزش دراز نکنه، اون طرف نگذاره که اگه از پاشو از مرزش و گلیمش دراز کرد خونش به گردن خودشه. من خرج انزیهی فدم و هوهدر، کسی که از مرز خودش اون طرف رفت، باز به تعبیر امام خونش به گردن خودش، یعنی هلاک شده، نابود شده است. در پیشگاه خداوند چه انسان ها سقوط میکنن عزیزان؟ هنگامی که حد بندگی خودشون رو در محضر خدا نمیشناسند و نمیفهمند کی هن چی هن. گمان میکنند تو این آفرینش در پیشگاه او کسی هن، چیزی هن. لآلن فی الارض، علو میکنند، حد بندگی رو نمیشناسند. در مواجهه با انسانها هم ماجرا همینه است، در تعاملات اجتماعی هم همینه. اگر انسان حد خودش رو در رابطه با دیگر انسان‌ها بداند، کامیاب، موفق، پیروز. اگر انسان شاگرد حد خودش رو در قبال استاد بداند، استاد حد خودش رو در قبال شاگردانش بداند. خلط نشه اینها. اگر زن در قبال شوهر، شوهر در قبال زن، اون حدود مرزها و اندازه های خودشون رو بدونن تو زندگی، این میشه بهشت، همینجاست در ارتباط این زن و شوهر. اگر فرزندان در قبال والدین حدود والدین رو بشناسند، والدین حدود فرزندانشون رو بشناسند، بگید کارگر کارفرما، بگید حکومت مردم، رعیت مردم، حاکمیت صاحبان قدرت، اگر این حدود شناخته شود، این جامعه حقیقتاً میشه جامعه آرمانی، آرمان شهر ایدئال. اما این مرزها و حدها که شناخته نمیشه و انسان ها پاشو میگذارن اون طرف مرز، اسم این میشه چی؟ میشه اسراف. و انه لا یحب المسرفین. کسانی که از این مرزا میگذرن دیگه مورد محبت خدا واقع نمیشن، خدا تردشون میکند اینها رو. فرمود انه لمن المسرفین. فرعون علو کرد، سرکشی کرد، حد بندگی رو در پیشگاه خداوند زیر پا گذاشت، کوس انانیت و انالحق زد و در قبال انسانها هم به تمام اسراف و تمام حدود و حقوق انسانها را زیر پا گذارد و حد حریم آدمیان کرد. انه لمن المسرفین. و قال موسی یا قوم. خب عده آمدند و به موسی چی؟ ایمان آوردند دیگه، این ذریه اینا آمد. حالا دوران سازندگی است، خیلی عجیبه. یعنی موسی در خلوت خودش، در عالم خودش، نظام فرعونی داره شلتاق میکند، اما موسی چیکار میکنه؟ داره سازندگی میکنه، داره میسازد فکر و عقیده و ذهن مؤمنان به خودش رو و آماده میکند اینها رو برای خروج عظیم اجتماعی. داره اینها رو میسازد و تربیت میکند. ببینید. و قال موسی یا قومه. موسی گفت به قومش، به این کسانی که بهش ایمان آوردن، این کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان به خدا آوردید و پذیرفتید منو و ایمان به خدا آوردید، به این سادگی نمیشه که فقط ادعای ایمان کنید، باید ایمانتون رو نشان بدید. فعلیه توکلو، پس باید چه بکنید؟ باید بر خدا توکل کنید. ان کنتم مسلمین، اگر میخواید مسلم باشید. سه جمله است، اگر بگم اینها رو خیلی فرصت باشه بگم جالبه. یا قوم ان کنتم آمنتم بالله. اولا ببینید این دوران سازندگی است. موسی با چی داره کار میکنه؟ با جان، دل، ضمیر، وجود انسان ها. پیامبران الهی با جسم انسان کار ندارن، با جان انسان ها کار دارن. پیامبران الهی نمیخوان بیان با ضرب و زور و اسلحه ایمان درست کنند، دل انسان ها رو تصرف میکنند. گفت این مرد قبل از آن که خانه گل را تصرف کند، خانه دل را تصرف می کند. حرف ابو سفیانه نسبت به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی. اللهم انبیاء الهی جان و دل انسان ها را تصرف می کنند عزیزان. و جایگاه ایمان و باور کجاست؟ قلب. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت آن نرسید است که این دلها برای خدا و وحی الهی آرام شود؟ به تعبیر سوره مبارکه حدید. ببینید جان و دل، لذا انبیا می رفتن سراغ جان و دل انسان ها. ایمان در دلها و در جانها می نشست. حالا موسی میگه داره کار این دل رو سامان داده است. اول از من همیشه عرض میکنم خدمت دوستان، راه تقرب انسان به خداوند، راه انسان شدن به انسانیت حقیقی از منظر انبیاء الهی چیست؟ دو چیزه، دو راهکاره: علم و آگاهی، عمل و کارایی. علم و آگاهی، عمل و کارایی، که پشتوانه اون علم ایمان است، اون عمل هم که دیگه قید صلاحیت در قرآن. حالا ببینید میگه این موسی گفت ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان آوردید و این دل استوار شده و محکم شده است، بسم الله، حالا شروع کنیم با هم کار را. و علیه توکلو، پس باید چه بکنید؟ توکل کنید بر خدا اگر میخواید به بالاترین مراتب ایمان برسید و از ایمان به اسلام برسید و وجودتون رو تسلیم او کنید. ان کنتم مسلمین، یه زنجیر تکامل رو و یه برنامه منظم تکاملی رو موسی داره برای بنی اسرائیل آموزش میده که دیروز و امروز نداره، موسی و عیسی نداره، پیامبر اسلام نداره، این کلیست برای همه ماست که داره الان مطرح میکنند. این کنتم آمنتم بالله، اگر دلتون قوی شده، محکم شده، باور دارید، حالا بسم الله بیاین تو صحنه عمل. چطور؟ فعلیه توکلو، توکل کنید. خب این بحث رو دیگه من بحث توکل رو گاهی خدمت دوستان گفتیم، الان نمیخوایم مستوفات بگیم، اما همین مقدار بگم. ببینید توکل یعنی چه؟ همین معنا و کلمه زیبایی که ان الله يحب المتوکلین، من يتوکل على الله فهو حسبه، اگر کسی توکل بر خدا کند کار تمام است، خدا او را به تمام معنا حسبان، کفایت کامل می کند، به حساب کار او را دارد. این چیه این توکل؟ شما یه مشکل حقوقی دارید، سرشته ای از قانون نداریم، آقا این کتاب های قانون رو هم نوشته، قانون مدنی، کیفری، جزایی، من که نمیدونم، من که حقوقدان نیستم جان من. میگید آقا بفرمایید سراغ حقوقدانی، یه وکیل معتبر زبده ای رو انتخاب کنید که بتونه کارتون رو سامان بده. میرید در این مشکل سراغ وکیل، تبصره، ماده، قانون، همه رو یه لایحه براتون مینویسه، میگه این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، شروع کنید در این پرونده ورود کنید. میگه چشم آقا، شما میشید موکل، او میشه وکیل، کار شما میشه توکیل، ایل وکاله، وکالت یا توکیل یا توکل، هر سه کلمه یک معنا داره. ببینید در پیشگاه خداوند بعد از این که ما ایمان آوردیم به حضرت حق، گفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، بعد از این که پذیرفتیم اسماء و صفات الهی را، خالقیت خدا را، ربوبیت خدا را، حاکمیت خدا را در وجود هستی، بعد از این که پذیرفتیم با تمام اعتماد، با تمام تکیه و وثوق میایم لایحه و طرح خدا رو تو زندگی میگیریم. توکل یعنی وثوق و تکیه و اعتماد به راهکارهای الهی در سراسر زندگی. اگر اومدیم راهکارهای الهی رو قبول کردیم، پذیرفتیم، ما میشیم متوکل. این توکل اون توکلی که تو ذهن بعضیا هست نیست عزیز من. توکل یعنی تحقق ایمان، یعنی ما میپذیریم را. اگر خداوند فرموده است که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کسانی که ایمان آوردید درست حرف بزنید، استوار، صادقانه، محکم، ثواب، من خدا اصلاح میکنم کاراتون رو به حق خودم قسم. پذیرفتن این و درست حرف زدن با زن و بچه و زندگی و بازار و کار و دوست و دشمن میشه توکل. چرا؟ چون من راهکار خدا را پذیرفتم، این میشه توکل. خداوند احل الله البیع و حرم الربا، در اقتصاد بندگان من ربا رو حرام کردم. رباخاری یعنی یتخبطه الشیطان من المس، یعنی شیطان زدگی، یعنی جنون شیطانی. راه داد و ستد است بر اساس تجارت انترازن و بی. اگر اینو قبول کردم، رفتم بنا ربا رو کنار گذاشتم و زندگی و اقتصاد من ربا محور نشد، من میشم متوکل، میشم مؤمن متوکل، یعنی ساز و کارهای خدا رو در زندگی پذیرفتم، این میشه توکل. دقت فرمودید؟ توکل چیز دیگه ای شد اصلا. آقای موسی گفت ان کنتم آمنتم بالله، اگر واقعا ایمان به خدا آوردید پس بپذیرید پیشنهادها و راهکارهای الهی رو در زندگی. فعلیه توکلو. من اینجا یک نکته ظریفی رو بگم، باز برای دوستانی که بیشتر اهل ظرائف فنن، همه عزیزان الحمدلله خانم ها و آیان، این دیگه به لحاظ رشته کاری و درسی دانشگاه فردوسی عرض می کنم خدمت دوستان. ما در مدیریت این بحث رو داریم. بسیاری از صاحب نظران مدیریت میگن مدیریت یعنی تصمیم گیری. دیسیشن و تصمیم گیری معادل با کل مفهوم مدیریت میتونن اصلا. و میگن سخت‌ترین کار برای مدیر تصمیم گیری و تصمیم سازی است. دقت کنید. برای گرفتن یه تصمیم مدیران دو تا مشکل جدی دارن. یک، عدم اطمینان و نومیدی به نتیجه تصمیمشون. نمیدونن الان بخرن یا نخرن، استخدام کنن یا نکنن، این تصمیم این پروژه رو چه بکنن. به اون نتیجه کار اون وثوق و اطمینان رو ندارن، نومیدن، یعنی یه یأسی دارن، یه وثوق و اطمینانی ندارن به نتیجه. گاهی عکسش میشه دو طرف قضیه، یه غروری دارند، یک خودباوری کاذبی دارن تو تصمیم گیری، میزنن به کاری رو انجام میدن بر اساس اون غرور و تکیه‌ای که به خودشون میکنن و به نتیجه پایانی درست تأملات کافی و بررسی‌های لازم رو نکردن. یعنی دو آفت در تصمیم گیری داریم ما، یکی وجود یأس است، یکی وجود غرور است در تصمیم گیری. انسانی که ایمان می آورد و راهکارهای خدا رو می پذیره و معتقد میشه که خدا برای هر کاری اسبابی و عللی قرار داده است، بعد این اسباب و علل رو انجام میده، شروع میکنه طبق دستور خداوند، داره الان چیکار میکنه؟ داره تصمیم گیری میکنه. دقیقا این انسان داره تصمیم میگیره برای زندگیش، برای تجارتش، برای اخلاقش، برای زنداری، شوهرداری، بچه داری، داره تصمیم میگیره بر اساس راهکارهای خداوندی. بعد نتیجه این تصمیم گیری بر اساس راهکارهای الهی و توکل همینه که اون یأس تو زندگی این انسان وجود نداره، غرور هم وجود نداره. عجیب این نکته که گفتم، این مقاله کامل به جامعه که من موضوعشو دادم به دوستانی که اهلشن. ببینید، انسان وقتی که میداند که خداوند برای انجام شدن این کار و رسیدن من به مقصد این اسباب را قرار داده، به اطمینان کامل تکیه میکنم بر سازوکار الهی، انجام میدم این کار رو، مایوس نیستم چون خدا این راه را قرار داده است. و لا مؤثر فی الوجود الا الله. و تأثیر اسباب و علل به دست کیه؟ به دست خداست. بذار میرم انجام میدم، مطمئنم، هیچ به نتیجه اصلا فکر نمی کنم. من به وظیفه فکر میکنم، به انجام کار فکر میکنم، چون خدا نتیجه را به من خواهد داد. من یتوکل علی الله فهو حسبه. از اون طرف وقتی هم که به موفقیت میرسم، یعنی میرم بر اساس اون سازوکار الهی به نتیجه مطلوب میرسم، این نتیجه را از کی میبینم؟ از خودم نمیبینم که غرور بگیردم، از خدا میبینم. لذا هم غرور برداشته میشه با توکل، هم یأس برداشته میشه با توکل. و این یه مفهوم متعالیش در اوج سیاست، در اوج تدبیر و مدیریت، در فضای همه حوزه های زندگی ما رو این مفهوم توکل پر میکنه. فرمود ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا، توکل کنید بر خدا. اگه ایمان دارید توکل، بسم الله بگیرید برید جلو اسباب و علل رو. گفت پیغمبر با آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر میخواید به اسلام برسید. اون شب عرض کردم ایمان، اسلام، اسلام لفظی، اسلام لغوی، اسلام اصطلاحی، اسلام لغوی. اسلام اصطلاحی اشهد ان لا اله الا الله است و شهادت بر رسالت پیامبر و پیروان پیامبر. نه، این مال 3500 سال قبل داره موسی میگه، هنوز پیامبر اسلامی وجود نداره. این همون اسلامی است که نوح گفت، این همون اسلامی است که ابراهیم حنیفا مسلما. اسلام لغویه، یعنی تمام وجود را به خدا سپاردن و تسلیم کردن و از سر خویش برخواستن. دیگه خواست توی گفت که تو شمع نی، لایق این جمع نی، رفتم و من شمع شدم، دود پراکنده شدم. دیگه وقتی انسان برداشته میشه از وجود خودش و متصل میشه، دیگه میشه چی؟ میشه تسلیم. دیگه میشه تسلیم. موسی گفت شما که ایمان آوردید، اگر مؤمنید، بیایید در مقام توکل بگیرید سازوکارهای الهی رو، عمل کنید، برید جلو، تا برسید به مقام اوج ایمان که تسلیم است. اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. اون کاری که سلیمان ها میخوان بکنن، سوره مبارکه نمل، اینه که انسان ها رو به مقام تسلیم برسانند، بشن خلیفت الله به تمام معنا. ان کنتم مسلمین. آقا این مؤمنین بزرگوار هم فقالو، اونقدر موسی روشون کار کرده بود و اینها مؤمن بودن، فقالو علی الله توکلنا، سری گفتن چشم آقای موسی، هر چی تو میگی پیامبر بزرگوار الهی، معلم ما، هادی ما، فعلی الله توکلنا. اما دو تا خواسته داریم از خدا، ما اومدیم مؤمنانه متوکلانه، اما خدایا دو تا خواسته داریم از این دو تا خواسته، دو تا خواسته ما هاست، دو تا خواسته امروز بشره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خدایا ما را فتنه قوم ظالم مکن. دو، و نجنا برحمتک من القوم الکافرین، و خدایا ما را نجات بده به رحمتت از قوم کافر. من سریع عرض میکنم، اون تذکر پایانیمم حذف میکنم و بهره میبریم به قیمت تمام شدن این آیه خدمت دوستان عزیز، که برسیم انشاءالله فردا شب آیه بعدی رو شروع کنیم. محضر مبارکتون دقت کنید، ربنا لا تجعلنا فتنة. سه استفاده از آیه شریف. یک، فتنه به همان معنایی که الان در لغت عرض کردم. گفتم فتنه یعنی چی؟ سوزاندن، گداختن، شکنجه کردن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، خدایا در زندگی ما را اسیر قوم ظالم نکن که ما را شکنجه کنند و پا بیخ گلوی ما بگذارند. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. این نظام ظالم فرعون، خدایا الان این گونه داره ما رو شکنجه می کند. این مؤمنان محضر موسی خواسته شونه که خدایا این ظلم رو از سر ما سرنگون کن و ما مورد شکنجه این نظام فرعون ظالمانه قرار نگیریم. این یک معنا. معنای دوم، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. این فتنه معنای دومش افتتان، افتتان، امتحان، محک خوردن. خدایا نکند که برای محک خوردن قوم ظالم ما گرفتار ظالمان بشیم. شما ظالم رو خدایا محکش میزنی در دنیا و بالاخره قشر وجود او روشن میشود چیست و چیست و سرنوشتش معلوم میشه، اما خدا یه جوری باشه که ما محکوم نشیم، یعنی ما اسیر دست ظالم نشیم به خاطر اینکه ظالم محک میخورد و امتحان میشه. خیلی حرف سنگینیه، خیلی حرف سنگینیه. خدا جوری دیگری میتوانی ظالمان را محک و عیار گیری کنی، جوری نشه که به این ارتباط ظالم و مظلومی که اونها با ما برقرار میکنن، اونها محک میخورن، بله به درک میرند، اما گرده ما تحمل این ظلم رو می کند. این معنای دوم. معنی اول فتنه، شکنجه. معنای دوم افتتان، امتحان. معنای سومی هم داره که اینم خیلی عجیبه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. خدایا نکند، الله اکبر، الله اکبر، خدایا نکنه که ما فتنه بشیم، فریفته بشیم به رفتار قوم ظالم، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ فکری، به لحاظ مادی و دنیوی مفتون اونها بشیم. رفتار قوم ظالم در دنیا و موقعیتشون و ثروتشون و قدرتشون چنان ما را فریفته کند که ما هم میل به سوی آنان بکنیم. معنای سوم، فلان کس رو میبینید یه سفر میره فلان جا بر میگرده، بعد میشینه برای شما تعریف کردن. بابا نمیدونه اونا کجا ما کجا، اونا کیان ما کیم، شروع میکنه به شما گفتن با چهار تا صحنه که دیده. سال 2017 آمار رسمی نهادهای دولتی UK، مجموعه United King، مجموعه انگلستان، 510,000 زن مورد تعرض جنسی واقع شدن در سال 2017. یک سوم دانشجویان دختر دبیرستانی انگلیس مورد تعرض جنسی واقع شدن. 99 لقمه رو بدید در راه خدا یکیشو بخوریم، بازم کمه، بازم برای شکرگزاری کمه. با همه این مسائل و مشکلاتمون توجه دارید؟ یه چیزی میبینن یک گروهی دیگه محو میشن دیگه. ربنا لا تجعلنا فتنتن للقوم الظالمین، نکنه خدایا ما اونچنان باشیم، اونچنان فتنه باشیم که دیگه محو بشیم و بگیم آقا چی کجاست و چی چی و و و و قص الهازا و بقیه داستان و ماجرا. سه معنا در آیه وجود داره که خیلی جالبه و خیلی بروزه. اونچرا که خدا این قوم موسی گفتن خدایا چه، بعد دعای دومشون و نجنا به رحمت کمن القوم الکافرین، و خدای ما را از دست این قوم کافر نجات بده و بیرون بکش. اول اونها گفتن خدایا نکنه فتنه بشیم ما، نکنه دینمان، ایمانمان، شخصیتمان در ارتباط با این شرایط و این عمل کرده ظالمانه از کفمون بیاد. بعدم گفتن خدا نجاتمون بده و از این وضع و موقعیت ما را به سبب رحمتت به در آور. یه چیزی استفاده میشه بند و اوحینا الی موسی و اخی. اون حکایت گلستان رو بعضیاتون خواندی که کسی پلنگ یه کسی رو زخم زده بود کنار دریا، این آب شور دریا هی میخورد به این زخمش و این هم قاه قاه میخندید و کیف میکرد. بعد کسی گفت مردک تو داری این نمک زخم این الان چه چون میخندی؟ گفت شادمانی من از اینه که مصیبت هست اما معصیت نیست. خدایا اول دینم بعد دنیام، این تعلیم پیامبران الهی است. اون تعقیب ماه شب نیمه شعبان رو مرحوم آشقه عباس قمی در مفاتیح می نویسه، اعمال ششم شب نیمه شعبان: اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. شروع می کنه از نابترین میراث های اهل بیت تا می رسه به اینجا: ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا نکنه مصیبت و فتنه ما در دینمون باشه. دنیا می گذرد اما دین است که آخرت را به باد می دهد یا زنده می کند. ولا تجعل مصیبتنا فی دینا. این تربیت شده های مکتب موسی گفتن خدایا اول ما فتنه نشیم، دینمون حفظ بشه، بعد ما را دنیامونم حفظ کن و ما را به رحمتت نجات ده. انشاءالله ادامه آیات فردا شب می گیم. و السلام علیکم و رحمت الله.